پنجشنبه 11 اسفند ماه 1401 دانشگاه علوم اسلامی رضوی نشست چهارم جریان شناسی فقه یا فقه امامیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چهارم بود دیگه، دیروز اون
جلسه چیزتون
بله، حالا اونو دیگه حساب ما
چون بله خودتون دیروز هم توی سوستون فرمود نشست دوم
گفتم دوم اونو حساب نکرد
خودتون. آره
بله بسیار خوب،
نشست سوم جریان شناسی فقهی میشه
این، حالا وقتی ضبط بشه بله نشست سوم جریان شناسی فقهی و نشست چهارم، چون بعدن که پیاده بشه اینا در ذیل هم پیاده میشه و اون دیروز هم بی ارتباط نبود دیگه، حالا ما اسمش نگذاشتیم بله بله خودش جریان شناسیه دیگه، منتها یه جریان در فقهای مضاف بایسته شناسی، مثل همین جلسه که بعد از این خواهیم داشت اون رو هم ممکنه در امتداد همین کار حساب کنیم. شما فرماشون درسته، عرض منم درسته، حالا دیگه مهم نیست. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. خب خانم شما چی داشتید؟ زفت میشه بلندتر بفرمایید. بله
سوالی که خانم من برطبق این بحث انسداد و انفتاح باب علم در عهد تصمیم رفتم نگاه کردم یه مطلبی رو منطقه مطرح کردم که گفتم بر اساس این نظریه که در قرون اخیر یعنی در سالهای اخیر سمت و سوی نظریهشون بیشتر داره میره سمت این که باب اجتهاد بازه، بعد اینها گفتم که به دست آوردن احکام از طریق آیات قرآن و سنت و غیر اون داره انجام میشه. بحث من اینه که بر اساس غیر اون یعنی از چه چیزی اینها استفاده میکنن برای اجتهادشون،
یعنی غیر قرآن و سنت. خب آقای دلبرم شما چیزی داشته جواب میخواستید بدید؟ یه چیزی فرمودید
در استحسان رو فکر میکنم مسائل مرسله و صد زاره و مقاصد شریعت و بگم منابع دیگه‌اش منظورش اینا باشه دیگه، چون اینا اونا مستقل بهش نگاه بکنن دیگه تو هر سال.
بله بلندتر خانم،
بر اساس فرقای اهل سنت متفاوت میشه، یعنی هر کدومشون باز یه سری موارد رو میپذیرن، اینطور نیست که همه این مسائلی که فرمودن همه رو همه فرقه ها
بله
فرقه داشته باشه.
درسته دیگه. خب ببینید اهل تسنن در منابع استنباط تا 42 منبع رفتن جلو، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع، عمل صحابه، اجماع اهل مدینه، اجماع اهل کوفه، اجماع اهل بصره، دیگه یادم نیست.
مقاصد
الشریعه چون متخذ از نصوص دیگه، یا برمیگرده به قرآن یا برمیگرده به سنت. و عجیب اینه که جای عقل تو منابع اینا خالیه. اون آقای کوکسال هست، میخواد بزنید یه وقت اسمش رو تو اینترنت، فکر کنم اسماعیل کوکسال، منابع اهل تسنن رو میاره. از کتاب کوکسال بهتر کتاب خود ما فقه و مصلحته. من اگه میدونستم به همچین جایی میرسه، حالا شاید بعد از اون بیارم انشالله یادم نره، چون هست اینجا میارم و صفحهش و جدولش رو حتی ممکنه عکس بگیرید. یه صفحه بیشتر نیست، ولی خب خیلی وقت گرفته تا این حاصل ده ها ساعت مطالعه بوده تو یک صفحه. حالا انشالله فراموش نکنم بعد از ظهر میارم و نگاه میکنیم. اگر هم نبود خب فقه و مصلحت تو دست از هست و خواستید میتونید گیر بیارید و روش کار بکنید. خب دیگه سوالتون جواب داده شد دیگه. البته هیچ وقت اینها همش رو همشون قبول ندارن. مثلا قیاس رو خب خیلی هاشون قبول ندارن. استحسان رو شافعی میگه هر که استحسان بکنه دین رو نابود کرده، به این مضمون، حالا عین عبارتش نیست. اما بعضی هاشون قبول دارن، مثل مالکیه، استحسان رو رکن فقهشون میدونن. بعضی هاش نمیشه گفت مثلا کارایی سندیه، مثل سد ذرایه، ولو گفتن تو منابع ولی مسامحه کردن. اجمالا جواب سوال شما، سوال خوب شما اینه که اینا غیر از قرآن و سنت هم چیزایی رو دارن. خب دیگه من شروع کنم، اگه سوالی نیست شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزمون یعنی قسمت صبح اگر انشاءالله بتونیم تمام کنیم، مشخصا یک بحث رو داریم. نمیدونم چرا از من گوشی چیزیه. خب ببینید، به خودم یادداشت کنید، طبق وعده دیروزمون میخوام یک گزارشی از جریانات فقهی گذشته بدیم، ولی برای بحث ما جریانات گذشته جنبه طریقی داره و اطلاع اجمالی، وگرنه من قصدم اینه انشاءالله در ادامه کلاس ها، حالا امروز که نمی رسیم، امروز صبح متمرکز بشیم در اونچه که الان در اطرافمون هست یا مثلا در آینده ممکنه بیاد و درگیرش بشیم، و الا حالا در گذشته مثلا موردی بوده و الان هم در یه قالب دیگه هست، اونا رو گزارش گونه. همینطور که دیروز ملاحظه کردید، من در ارتباط با ادوار اهل تسنن گزارش گونه عمل کردم. به خود یادداشت کنید، فقط تیتراش رو یادداشت کنید. همین کتاب را ما محور قرار میدیم، بالاخره یه بزرگواری زحمت کشیده. البته اگر مواردش باشه که ما نظری داشته باشیم که هست و فرصتم بشه این بر صبح عرض میکنم. ببینید مرحوم آقای گرجی وقتی میخواد ادوار فقه شیعه رو، دوره، همون جریان یا بگیم مکتب، کسی هم حق نداره بگه نه خیر دوره غیر مکتب، مکتب غیر دوره است، اینا دیگه چیزایی است که خود باحث میتونه مشخص کنه و تصمیم بگیره. ایشون دوره اول رو میذاره دوره تفسیر و تبیین. حالا احیانا کتاب در اختیارتون نباشه یا به خود کارتون ما کم کرده باشی، تیترش رو یادداشت کنید. مثلا چون درس هم ضبط میشه، معمولا درس ما اینطوریه، بعدن که رو سایت بره خب چند هزار نفر گاهی میبینن گوش میکنن، من رعایت اونا رو هم با عرض معذرت، البته حق شما محفوظ میشه چون خیلی کوتاست، برای شما مفیده، حفظ میکنم. ایشون عصر تفسیر و تبیین مهمه، دقت کنید مثلا نکته که ما میخوایم اضافه کنیم. جناب ایشون میگه که اولین دوره که دوره تفسیر و تبیینه، تو پرانتز نگید دوره تفسیر که نمیتونه دوره فقه باشه، ولی بالاخره از این دوره استفاده فقهی میشه، پس اینش قابل دفاعست. دوره اول عصر تفسیر و تبیین از رحلت پیامبر شروع میشه صلی الله علیه و آله تا پایان غیبت صغرا، یعنی تا 329. در این دوره ایشون میخواد بگه که چیزی به نام اجتهاد نبوده در شیعه. چرا؟ در اهل سنت چون امامان معصوم نبودند اجتهاد بوده در این عصر، گرچه به علت رحلت پیامبر باب اجتهاد در نزد اهل سنت مفتوح شد، ولی شیعه به دلیل حضور امامان به اجتهاد نیازی پیدا نکردن. گفتن ما مجتهد داریم، چه مجتهدی بهتر از امام صادق، امام باقر، امام سجاد؟ پس به جهت دسترسی به این بزرگواران بله نیاز به اجتهاد نبود. البته جناب ایشون آقای گرجی میگه البته کسانی به علت دوری یا جهات دیگر به آن بزرگواران دسترسی نداشتند، به صورت ساده ای در مسائل اجتهاد میکردن، مثلا به خبر ثقه عمل کنن، به ظواهر قرآن، اما بیشتر جنبه تفسیر و تبیین بوده دیگه. بعد ایشون وارد امتیازات این دوره میشه، چون قصد ما گزارشگونه است خودتون ببینید. این اولین دوره خب خیلی شسته رفته تر و تمیز. من یک تعلیقه طلبگی بزنم بر این نکته، ببینید به نظر من یه مقدار بحث ساده برگزار شده، یعنی اینطور نبود که چون ائمه حاضر بودند مثلا خیلی جزئی خیلی موردی اونایی که دسترسی نداشتند، نمیدونم دیدید یا نه که ائمه دستور میدادند به مثل ابان ابن تقلب و دیگران که برید در مسجد بنشینید و برای مردم فتوا بدید، یا اون روایت معروف ابن حنزله که میگه ما در میراثی در دینی اختلاف داریم، میریم چکار کنیم؟ امام میگن نرید پیش این قضات جور، بلکه از اصحاب خودتون قاضی انتخاب کنید. بعد ابن حنزله میگه خب ما گاهی میریم پلو روات، اما روات اختلاف میکنن، اختلافا فی حدیثکم. بعد امام میفرماین اونی رو بگیر که اورع اوسقه و این ناقلا ولم نمی کنه. و بخوان بعضی ها چقدر عمر بابرکت دارن، یه ابن حنزله پیدا میشه امام صادقو برای 5 دقیقه گیر میاره و یه عمری برای ما کار در میاره، کار مثبت. یعنی من عقیدم اینه اگر ابن حنزله دنیا که اومد و بعد رفت، بلنگتون روشنه چی خاموشون، دنیا که اومد و رفت اگر همین یه سوالو از امام کرده بود و هیچ کار دیگه هم نکرده بود، همین یه سوالو جواب امام و مرده بود، برای توفیقش که یعنی میتونستیم بگیم یه آدم موفقیه، از عمرش خوب استفاده کرد، همین یه سوال حدیث خیلی حدیث گرانمایه است، گرانبهاست. میخوام عرض کنم عصر تفسیر و تبیین فقط نبوده، عصر مدیریت ادله بوده. این تعبیر رو من به اصطلاح در آوردم ولی خیلی روش تاکید میکنم، عصر مدیریت ادله. در همون زمانها میدونید ما بحث تعادل و ترجیح رو داریم، اسباب و اختلاف الحدیث رو داریم، کتاب الالفاظ و مسائلها یا مباحثها داریم. اینا همش کتاب اصول دیگه، مباحث الفاظ، حالا یا مباحثها یا مسائلها. مالا یکی از اصحاب امام باقر امام یا امام صادقه، کتاب تعادل و ترجیح، کتاب مدیریت ادله، اسباب و اختلاف الحدیث. یه مقداری جناب آقای گرجی دوران رحلت پیامبر تا غیبت صغرا رو سبک برگزار کردن. این تعلیقه ایست که ما بر این قسمت داریم. خب ما داریم حالا طبق بیان آقای گرجی میام جلو، از نکات مثبتش استفاده میکنیم، اگه تعلیقی هم داره میزنیم. دوره دوم ایشون نوشته عصر محدثان. راجع به عصر محدثان ببینیم چجور شروع میکنه، تا بعد اگر نکته ای داریم براتون بگیم. ببینید ایشون میگه دوره محدثان از حدود غیبت کبرا، یعنی نیمه اول قرن چهارم، اینطور میشه دیگه، نیمه اول قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم، یعنی ایشون برای این دوره یک عمر 100 ساله تصور میکنه. بعد میگه در این دوره مرکز مذهبی و فرهنگی، مرکز مهم قم و ری بوده. کتبی در این دوره تألیف شده. من نگم، میتونید پیش بینی کنید اولا قهرمان این دوره کیه و کتاب این دوره کیه، یا کتابها قهرمانش شیخ صدوق دیگه، شیخ صدوق، حتی جناب کلینی و دیگه. شیخ صدوق که میگیم یعنی حدود 200 گدا، کلینی هم البته خیلی کمتر از دور تعلیف کتاب. خب ببینید دوره محدثان، من توضیح بدم، از اسمش معلومه، نمیخواد حالا حفظ کنیم بعدم برعکس بنویسیم. دوره‌ای که جریان تحدیث، محدث دیگه، جریان حدیث غالبه. ولی حواستون باشه دوره محدثان با دوره اخباریان الزاماً یکی نیست. مثلا ما جناب صدوق رو محدث میدونیم، تعجب میکنید حتی ممکنه ما شهید ثانی رو، سید محمد صاحب مدارک رو محدث بدونیم، البته فقهشون هم جای خود، ولی اخباری به اون معنایی که حالا میرسیم نیست. خب اینا چیزایی نیست که ببینید خیالمون راحت باشه همه حواسشون هست، چون میگن اخباری با محدث دیگه چه فرق میکنه، اهل حدیث اهل اخباری، نه تفاوتهایی داره. البته نمیخوام بگم اینا با هم قهر بودن، مثلا جناب صدوق که محدثه، خب در اخذ به حدیث خیلی باز عمل میکنه، تا جایی که شاگرد شیخ مفید رو به اعتراض میکشونه. یه جمله داره نسبت میدن به شیخ مفید که میفهمد استاد ما، حالا تعبیر استاد میکنه یا نمیکنه، میگه شیخ صدوق هر چه حالا به تعبیر امروز فارسی هاضمه ایشون هر چی رو بدی هضمش میکنه، تعبیر تندی هم میکنه که چرا اینجور هست. خب شما روایتی که میبینی با عقل بسنج، با مثلا به تعبیر ما در نظام حلقوی دین بهش نگاه کن، در سیستم نگاه کن. بگذرم، این نکته رو من میخواستم تاکید دارم روش، حواستون باشه. سوم، ایشون نوشته عصر آغاز اجتهاد. خب در حدی که شروع بحث رو از ایشون ببینیم، ببینید میگه این دوره نیز مقارن با دوره قبل، دوره قبل بنا شد بشه نیمه اول قرن چهارم، اینم نیمه اول قرن چهارم شروع میشه، به وسیله قدیمین. قدیمین به چی میگن تو اصطلاح فقها؟ قدیمین ابن جنید، ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل، حسن ابن ابی عقیل. یه وقت یه جا نشستید گفتن آقا شما دانشجو هستید دکتری فلان، این قدیمین منظور کیه؟ بعضی هم اگر این معماهاشون رو جواب ندی میگن دیگه هیچی، پس چی خوندی؟ شما چیکار میکردی؟ نمیدونی قدیمین مثلا چیه؟ یه بزرگواری بود در قم، فوت کرد خدا رحمتش کنه، و از مثلا حالا یه چیز دیگه میخواستم بگم نمیگم. ایشون اگه یه طلبه میرفت مثلا پلوش امتحان میداد کفایه مکاسب، خب مثلا میگو رمضان منصرفه یا غیر منصرف، خدا نکنه اشتباه میکرد که مثلا رمضان خب غیر منصرفه دیگه، خب ولم که نمیکرد. اگر میگو رمضان غیر منصرف، میگو حالا عوامل غیر انصرافش چیه؟ حالا یکیشو میگو یکیشو نمیتونست بگه، باز بره از نو دوباره درس خونه، سال دیگه بیاد امتحان بده. حالا بعضا این طوری هم دیگه، حالا تو پرانتزی بود. خب شما سوال فکرتو بکن، اصولتو بکن، حالا اگه ادبیات هم خوب بود زینته حسنه، و الا حالا قدیمین به اصطلاح ابن عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی، اینا مال قرن چهارم هن، یعنی اواخر قرن سوم و ابتدای قرن چهارم. حتی ابن جنید مال قرن چهارمه کلن، ایشون متوفای 381. خب ببینید کلمه داره خودش میگه، نمیخواد من توضیح بدم. عصر آغاز اجتهاد، اگر من بودم میدونید چی میگفتم؟ میگفتم عصر آغاز چشمگیر پررنگ اجتهاد، که بعد یک کسی نگه خب 50 سال قبلش هم اجتهاد بوده، اصلا اجتهاد زمان ائمه بوده. نمیدونم فقه و عرف رو دیدید احیانا یا نه، اوائل فقه و عرف من گفتم با طلوع اسلام اجتهاد آغاز میشه، با ظهور امام زمان هم تمام نمیشه. حالا فکر کنیم امام زمان میان اجتهاد تموم میشه، و حداقل اجتهاد در موضوعات که دیگه تمام نمیشه، اجتهاد در قضا و دادرسی و تو پرونده که تمام نمیشه. که میخوام بگم اگر من بودم میگفتم عصر آغاز مثلا فرض کنید چجور بگم چشمگیر پررنگ، حالا ایشون خواسته عصر چهارم درست کنه، عصر چهارمش عصر کمال و اطلاق اجتهاد چهارم، برای که اونو درست کنه اینو هیچ قیدی نیاورده. خب اگه ما بودی این دوتا رو یکیش میکردیم، چون خود ایشون هم داره که دوره چهارم رو نمیشه از دوره سوم جدا کرد. خب عبارتش اینه، اگر بیارم وقتی دوره چهارم رو میاره میگه این دوره از نظر زمانی از دوره قبل قابل انفکاک نیست. من اضافه میکنم حتی از نظر محتوا و کن هم خیلی جدا نیست. ولی حالا شما طبق این کتاب بیرید جلو، اصل چهارم، اصل کمال و اطلاق اجتهاد، که مثلا ایشون میخواد بگه شیخ طوسی قهرمان این دور است. شیخ طوسی با نوشتن مثل المبسوط فی فقه الامامیه سنگ تمام رو گذاشت. اینم بگم بهتون، زمان شیخ طوسی اهل تسنن مطرح کرده بودن که شیعه فقه نداره و علمای شیعه همش راوی هستند، روایات اهل بیتو دارن. اگر راویان رو ازشون بگیریم، اگر روایت ازشون بگیریم و اهل بیتو بگیریم، رو هوان. شیخ طوسی اومد مبسوط رو نوشت، گفت حالا بفهمید چی رو هوا هست. واقعا شاهکاره شیخ طوسی، کتاب مبسوطش. چقدر آشنا هستید نمیدونم، خب آشنا هم نباشید طبیعت سنتون و کارتونه، ولی خب آشنا بشید. از کتابایی است که دوستان من معتقدم باید محقق دائم باش ارتباط باشه. شقوق مسئله، وقتی یه مسئله رو وارد میشه چقدر زیبا تشقیق شقوق میکنه، دستبندی میکنه، حکم هر کدام رو بررسی میکنه. و ایشون میخواسته هنرنمایی کنه، حتی هنرنمایی محمود مشکور که شما میگید امامیه کذا بسم الله، حالا شما یه چیزی مثل مبسوط بنویسید مثلا. پنجم، ای کاش نگفته بود آقای گرجی و مطرح نکرده بود، ولی خب ایشون مقصر نیست چون خیلی شایعه، عصر تقلید. عصر تقلید، میدونید اینجور معروفه که بعد از شیخ طوسی سترتش و سولتش و عظمتش به جوری بر حوزه‌های علمی شیعه و مراکز فرهنگی شیعه مسلط شد که دیگه کسی جرأت نکرد، یا بگید به خودش اجازه نداد که در مقابل شیخ طوسی حرف بزنه. خب شیخ طوسی متوفای چنده؟ 460. 460 که اوج تمدن اسلامی اون دوره ها. خب زمان گذشت تا فکر کنم خواهرزادش باشه، حالا اگر سنن بخوره، ابن ادریس هلی، صاحب کتاب و سرائر. این کلمه کتاب هم جز اسم کتابه، حواستون باشه. بعضی رفتم تو پرانتز میام بیرون، بعضی از کتاب ها حواستونه، بعضی از کتاب ها خود کلمه کتاب هم جز اسم کتابه، سرائر نیست، کتاب و سرائر اسم کتابه. بله خب خیلی کتاب هم اینطور نیست، جواهر الکلام، این من لا یحضره الفقی، هی می نویسید شماها، هی هم ما باید تذکر بدیم، آخرم یادتون میره. کتاب و من لا یحضره الفقی بر وزان کتاب و من لا یحضره الطبیب، میگه اون این کتاب رو نوشت، کتاب و من لا یحضره الطبیب، منم کتاب نوشتم، کتاب و من لا یحضره الفقی. ولذا اگه میگم کتاب و سرائر، من حواسم هست. ایشون اشتباه نکنم 500 و متوفای 590، این که شک دارم بین 90 یا 92، حالا میتونید بیارید الانم تصمیم بگیرید. 590 یعنی 460 تا 590 اگه وفات ها رو معیار قرار بدیم میشه دقیقاً 130 سال. خب آقا در این دوره 130 ساله آقایون میگن که فقهای ما مقلد بودن، تقلید کردن، تقلید از شیخ طوسی. اینم اضافه کنم امروز آقایون بعضی جریانات که حالا یا علاقه ای به فقه ندارن یا دارن میخوان حرفی بزنن، معمولا سر کلاس ها اینو خیلی بولدش میکنن که بله فقهای ما اهل تقلید بودن، ولم که نمی کنن، میگن الان هم همینطور. یه حمله ای بر اساس یک قصه ای که من فکر میکنم چجور بگم که رعایت انصاف بشه، بی اساس بی اساس نیست، توجه میکنید، ولی اینقدرام دیگه تیز و تند نیست که ما بگیم تو این 130 سال ما هیچ کس نداشتیم، همه تقلید میکردن. من ابن ادریس رو گفتم 590 یا 90 و چند؟ 98 بله 98 اینجا الان دیدم. بله خب بسیار خوب، حالا همون میشه حدود 140 سال. ببینید ما در این دوره ها به اعتراف خود آقای گرجی، سدیدالدین محمود ابن علی همسی رو داریم، ابن زهره رو داریم، تبرسی رو داریم، فضل ابن حسن تبرسی که به اشتباه آقای گرجی میگه تبرسی، نه این همون تبرسیه که معروفه، ابن حمزه، ابن حمزه معروف، ابو جعفر، محمد ابن علی طوسی، صاحب کتابایی که اینجا هست، قطب الدین راوندی رو داریم، احمد ابن علی تبرسی رو داریم، اینا همه از فقها ها هستن، منتجب الدین علی ابن ابوالقاسم حسکا رو داریم. البته اونایی که میخوان اصرار کنن میگن خب اینا بودن ولی اینا همشون مقلده ابن ادریس بودن، ولی اینطور نیست. ابن زهره اصلا مقلد شیخ طوسی نیست، تبرسی، ابو علی تبرسی مقلد شیخ طوسی نیست، گاهی نظرات شاذ داره در باب ارث و غیر ارث. خب اگر اینطور حساب کنیم نمیتونیم بگیم اصل تقلید محض. ولی بله بازم بگم اون سهولت و سطوت شیخ بوده، مثلا هر بچه جرأت نمی کرده بیاد یا نوجوانی بگه تا ابن ادریس اومد. و به نظر من میدونید مقصرم اینجا کیه؟ خدایا اگر اشتباه میکنیم ما رو ببخش، خود ابن ادریسه، چون ابن ادریس بود اولین باری بود که اسم اصل تقلید رو گذاشت برای این دوره. خب ایشون خیلی تون بوده، جوانم بوده، حالا سنشو بعد در بیارید، به نظرم به 50 نرسید و فوت کرد. بعضی هم میگن چون همین مثلا حمله ها رو کرد جوان مرد شد، یه چیزای اینجوری هم میگن. خدا رحمت کنه ایشون رو، ما که از ایشون استفاده کردیم و ایشون حق استادی گردن ما داره.
علامه هلی خیلی زهران در افتادم.
بله؟
میگن
با علامه هلی میدهش. علامه هلی با علامه هلی که نمیتونه با ایشون، با علامه قرن هشتمه.
از سوره منظور میخوام بگم که ابن ادریس اومدش اون تفکراتی که نسبت خیلی تابعیت و محض نسبت به علامه داشتن رو.
نه اشتباه نکنه، علامه هلی مال 700 خورده، یعنی دو سه قرن بعده. علامه هلی محقق هلی فرق نمیکنه. علامه هلی، محقق هلی چند قرن بعد از ابن ادریسن. برعکسش بگید، ابن هلی، علامه هلی به ابن ادریس هلی حمله میکنه، اینو داری. بعد این حواستون باشه قرنها رو. خب ایشون به هر حال اینه دیگه. حالا شاید هم مثلا همین آقایونی که نام بردم میدیده به شیخ احترام گذاشتن،
این بحث رو کرد. خوندم زمان ابن دیسلی رو یک اسمی نمیدونم یادم رفتش که میام اشتباه
چیز بود. یاد بیره این تاریخ دیچانه که نداره که.
بله. زمان ابن دیسلی کی بودش که خیلی ابن دیس باش چیز کرد؟
خود شیخ طوسی.
شیخ طوسی هست.
بله خود شیخ طوسی بله. فکر کنم دایش هم بود شیخ طوسی ولی به شیخ طوسی حمله میکنه. هیچ ضرورت هم نداشته ولی حمله میکنه. خب رد بشیم. باید تمام کنیم. آقایون خواهران دوره ششم ایشون نوشته عصر نهضت مجدد مجتهدان. ببینید با یه سیری داره میاد جلوها، معلومه فکر کرده. وقتی که شد عصر تقلید، عصر تقلید حالا به گمان ایشون عصر افول اجتهاد دیگه، اجتهاد افول میکنه، همه میشن مقلد. دوباره از ابن ادریس حلی اجتهاد شروع میشه. مثلا ابن ادریس جرأت داد به فقهای آینده که اجتهاد رو شروع کنن. عصر نهضت مجدد مجتهدان. چیزی نداره که ببخشید، چیزی نداره که من بخوام حالا اینو توضیح بدم، جز شروعش که معلومه دیگه، همون از اواخر قرن ششم بنا شد 598 وفات ابن ادریس باشه دیگه، از اواخر قرن ششم شروع میشه، میره دیگه قرن هفتم و هشتم و نهم و دهم تا ببینیم حالا دوباره مذهب اخباری ها کی ظاهر میشه. شما چیزی داشتید؟
صد فکرم برشتی همه عصر تقلید هم از ظاهر همین بوده که ابن ادریس انتقاد میگرده که چرا شما همه از شیخ طوسی تقلید میکنید، یعنی همه
بله
درسته
بله. اصلا تعبیر تقلید رو چیز میاره میگه مقلده،
مقلده کلمه همه شیخ طوسی این شما که بعد میاد بابش رو ابن ادریس میاد باب شجاعتی که نشون میده میگن قرار نیست همه نظر شیخ طوسی رو قبول کنند، من میانست که اشکالات به نظر شیخ طوسی میکنم.
بله اینا دیگه خطاب است.
بله. تقلیدش رو باید چیز بود گفتم که
نه دیگه همینه،
نه این تقلیده منظور عرفی که ما داریم میگیم،
نه همین تقلید چرا، یعنی دنبال روی دیگه، منطقی که دنبال روی میکنه جاهل به عالم، یکی عالم به عالم،
عالم بود
وقتی اونم خودشون جاهل میدونستن. بله ولی تقلید تقلیده دیگه. بسیار ادامه بدین. عصر هفتم عصر پیدایش اخباریان. ببینیم آقای گرجی چه کار کرده و چه کار باید بکنیم. خب ایشون در صفحه 237 کتابش، البته نسخه که من دارم، عصر هفتم اینجور میگه: عصر پیدایش مذهب اخباریان. در قرن 11، قرن 11، پس از قرن ششم اومدیم به قرن 11، دانشمندانی از شیعه با استناد به این که مؤسس علم اصول اهل سنتند و ما نباید سراغ اونا بریم، دینا از منه ها، آمدند و طرحی نو درافکندند. اینا اومدن گفتن ما اصول رو میذاریم کنار و مراجعه میکنیم به قرآن و سنت، قرآنم نه بدون تفسیر اهل بیت بلکه با کمک تفسیر اهل بیت. اینا دیگه از منها، به حسابای گرجی نذارید. حتی بعضی هاشون به جایی رسیدن که گفتن دیگه قرآن هم سند نیست، ظهور نداره، منحصر شد به اخبار. پس معلوم شد چرا میگن اخباری، اخباری ها. این جریان اعز با اصول مخالفه، با تقلید به شدت مخالفه، اجتهاد رو واجب عینی میدونه، الان این سه تا خاصیت که گفتم که خاصیت مادر مذهب اخباری هاست، همین بزرگواری که سر قبرش میرید یا نمیرید تو صحنه انقلاب دفنه، شیخ حر عاملی ذریحی هم داره، همه اینا رو معتقده، چون اخباری بوده دیگه. و حتی شنیدم شهریه طلبه های مشهد رو که بعضی هاشون اصول خونده بودن قرد کرد، خب نظرش بود دیگه، نباید زبدت الاصول شیخ بهایی رو اگر میخوندن ناراحت میشه.
خدا میانم مشهد تفکیه زیاد بره.
حالا شما مشهدی هستی؟ مشهد شما همیشه شلوغ بود. خب ایشون تقلید رو حرام میدونه، اجتهاد رو واجب میدونه برای همه. همه اینا رو من تو فقه و مصلحت دارم، یک کتابی بخوام آدرس بهتون بدم نگاه کنید، فقه و مصلحت اینا رو بحث کرده، مثلا آقای گرجی یه سری آورده اما اینا رو چیز نکرده. خیلی داری تعجب میکنید، مثلا صاحب حدائق مرحوم بهرانی کتب اصول رو شبهه کتب زلال داره نسبت به کتب اصول. ای کاش ما یک همنشینی قبل از برزخ داشتیم با ایشون، چون من میدونید خیلی از اصول دفاع میکنم، اصل اصول از باب این که اصول فقه نیست، اصول فهمه، اصول اندیشیدنه، منطق استنباطه. لذا یک کافر یهودی هم اگر اصول بلد باشه استفاده میکنه، یه حقوقدان، یه فیلسوف حقوق فرانسه هم در حقوق موضوع استفاده میکنه. اصلا ما کارمون هر روز اصوله. شما همین الان که من دارم حرف میزنم بحث من اصول نیست، میدونید چقدر از قواعد اصول داریم استفاده میکنیم که با هم دیگه ارتباط و مفاهمه برقرار میکنیم و ها کسا.
اگر عملکرد مرحوم بهرانی نبود در برخورد با مثلا ولی بهبهانی، آیا اخباری ها شکست میکنه؟ یعنی من احساس میکنم خود همین روشی که مرحوم بهرانی داشتند میکنم باعث شد که باعث شکستشون شد، یعنی ایشون خودشون در واقع، من تو مطالعاتی که داشتم احساس میکردم ایشون در واقع کمک کردن به شکست اخباری ها، من برداشتم اشتباه بوده؟
نه، هم درسته هم تعلیقه میخواد. حالا تو پرانتز بگم، اولا صاحب حداق با اینکه من ازش نقل کردم این مطلب رو، خودش میگه من اخباری معتدلم، میگه من مثل بعضیا نیستم. بعد یه قصه ای تعریف میکنه در اوائل حدائق هست که بعضیا تندن ولی من معتدلم. بعدم به شدت اخلاقی بوده. خیلی عجیبه، اینا برای من و شما باید، برای مسئولان مملکت ما، برای هر کس که نمیتونه بغل دستشو تحمل کنه، وقتی فوت میکنه وصیت میکنه محقق وحید بهبهانی برش نماز بخونه و این عظمت میده به وحید، نه که وحید به او عظمت بده، وحید هنوز تو اون مرتبه نیست، این هست. ولذا همراهی میکنه، همکاری میکنه با این وصیتش، اخلاق خودشون، با اینکه اینام با هم چیزان دیگه، اختلاف دارن دیگه. اما این که بگید باعث شکست شد، این که گفتم ها، و اصلا توجه هم داشت که میخواست اخباری رو شکست بده، نه خودش اخباریه، خودشم تصدیم میکنه من اخباریم. بله لذا مطلبتون بله
مناظراتی که با مرحوم وحید بهبهانی داشتن دیگه حالا پارلمان یا کردارو
بله اونام هست ولی اونا از اون چیز تو اونا در نمیاد چیزی ولی همی که میشینه هم میدونید که اخباری ها خدا عفشون کنه بعضی هاشون رو خیلی غیر قابل تحمل بودن. اولا چجور بگم مثلا حتاک سری حتی فحش مثلا به این شکل بعضی هاشون بودن تون بودن دیگه. خب اینا صاحب حدائق ساحتش از اینا بری هست. خب و عجیبم اینه متاسفانه همین رفتارشون باعث شد که بعدن در حقشون بی انصافی بشه. من یکی از نکاتی که یادداشت کرده بودم بگم بعد از گفته های آقای گرجی این بود که رعایت انصاف بشه. یه عبارت آقای مطهری دارند راجع به اخباری ها، اصلا من نمیپسندم، اصلا نمیپسندم. مثلا یک آفتی بود مبتلا شد اسلام بهش، ما بزرگانی داریم خدمات بسیار سترگی کردن، مجلسی دو تا مجلسی ها اخباری هن، فیض کاشانی اخباریه، صاحب وسائل اخباریه، صاحب حدائق هم بهرانی اخباریه، ما داریم سر سفره اینا استفاده میکنیم. بله گفته بشه بعضی از اخباری ها مثلا رعایت اخلاق رو نکردن، تون روی کردن یا تون روی تئوریک داشتن، اینا درسته، اما بلایی اسلام دچار شد به نام اخبارگری و بعد دانشجو طلبم که جدا نمیکنه. یه استادی بعد از 50 سال درس خوندن جدا میکنه، اما حواستون باشه بزرگی افراد نگیره آدم رو و بگه مثلا چون این آقا خیلی بزرگه پس هرچه حرف میزنه درسته. نه، گاهی بزرگان ما هم خطاهایی دارن، از جمله همین خطا. اخباری ها به هر حال در طول تاریخ خدماتی داشتن و برخی هاشون ضرباتی هم داشتن. همین الان جریان اخباریگری در تهران، قم، مشهد، وقتی ببینید در قالب عقل گریزی مطرح میشه ضرر میزنه. میدونی که یکی از کسانی که مورد حمله اوناست من هستم دیگه، به خاطر کتاب فقه و عقل و مقاصد. حالا آروم آروم میاد بالا، آشنا میشید با ما. خب بعضی از اینا نمیپسندن. از اون برم ما معتقدیم حتما باید عقل کنار وحی باشه، یعنی این دوتا بالند. عقل خود بنیان بدون وحی میشه این دنیا، این دنیا عقل خود بنیان بدون وحی، وحی بدون عقل که توهم وحیه، ولی خب میشه بغل دستمون افغانستان، طالبان، داعش و یه چیزی شبیه اونا که تو کشور ما گاهی پیدا میشه. الان نقدش همین جریان مسمومیت دانش آموزان، حالا هرچند بگن نه خیال میکنید خبر نیست، تلقینه که نمیشه انکار کرد. خب بالا ممکنه قضاوت زود باشه، ممکنه زود باشه، ولی مثلا شاید اگه برسه به منع تحصیل دختران و این حرفا، خب این ممکنه بعضی روایات بعضی چیزا گرفته بشه و این در بیاد در قضیه. یه مقاله ای رو در این شماره آینده جستارهای مشهد چاپ میکنند، هنوز چاپ نشده، من دیشب میدیدم راجب تأثیر نگاه اخباریگری در دوره صفویه در خانه نشینی ترک تحصیل نویسنده بررسی کرده بود نگاه رو، مثلا از شیخ خرم آورده بود. اگر این مقاله اومد بیرون تو جستارهای خودتون مال مشهد جستارهای فقه اصولی ببینید مقاله ارزشمندی است. حالا گرچه من خوب نقطه نظر خیلی روش داشتم، ولی به هر حال رأی دادیم که چاپ بشه و بیاد. دوستانم ظاهرا رأیشون مثبت بود. اگر به مشکلی برنخوره یا تو این شماره یا شماره بعد میاد. چی می‌خواستم بگم؟ این بحث اینا یک پارچه نبودند، متفاوت بودند. ما بین افراطن و تفریطن و اعتدالن بودند. رعایت انصاف بشه. البته بازم میگم من از هیچ کس این رفتارهای تون رو نمیپسندم. دیدید تو جوابایم که معمولا به این و اون میدم حتی یک بار از صیغه مفرد استفاده نمی کنم، با اینکه طرف 21 فحش به من داده ها. آقای سروش جوابی که من داد، نامه که به من نوشت، 21 ناسزا شمردم، 21 ناسزا گفته بود، مثلا تعریفی کرده بود، ولی خب 21، ولی یک بار من قلمم رو خیلی، فکر نکنید منم عصبانی نمیشم، منم رگ دارم، عصبانی میشم، ولی قلمو نگه میدارم. میگم من الان در عصبانیت دارم مینویسم، ولی خواننده در غیر عصبانیت مطالعه میکنه، نمیتونه خودشو با من چفت کنه. بعد میگه برای چی اینقدر عصبانی هستی؟ من خود ساخته نیستی؟ مگه فلان؟ هی قلمو میذارم زمین، مینویسم، خط میذارم، دوباره کمش میکنم تا این توش در میاد. این جواب با آقای سروش رو ببینید، به نظرم آموزنده است. به هر صورت اخباری ها متاسفانه این جهت رو مراعات نکردند، ولذا مثل که عکس العمل نشون داده شد اون حرفا براشون زده شد. پس شد عصر هفتم، عصر پیدایش مذهب اخباری ها. چیه خانم؟
چون من الان
دویدم
با چند نفری که
بلندتر روشن کنیم نمیشه. خب
مدتیه که من با چند نفری که اینا نزدیک شدن به اخباری های عامی، یعنی بازاری هایی هستن که خب این رده ها و ریشه های اخباری رو دارن و متاسفانه خیلی هم دارن چیز میکنن که اونها خیلی اخلاقشون خواسته، دقیقا همینه، معلم خصوصی میگیرن تو خونه برای بچه هاشون و ویژگی های خاصی دارن، کتاب های خاصی، برنامه های خاصی، یعنی جایی هست که مقالاتی که مطالعه بشه و به اینها معرفی کنم که حداقل حالا تا یه حدی، یعنی واقعا دیدگاه های خاصی دارن و ضرر هم میزنه یه جاهایی. چطوری میشه با اینها مقابله کرد؟
ببینید این که حالا من مثلا یک کتابی معرفی کنم، یک کتابی رو آقای ابراهیم بهشتی راجب اخباری ها داره، یه زمانی من برای کتاب سال آوردم که میبینم چیز خوندمش با دقت، به نظرم امتیازم آورد، ولی خود نویسندم نمیدونه کی پشت صحنه بوده. این اسم کتاب میتونید بیارید بذارید خانم اینترنت، ابراهیم بهشتی، بحث اخباری ها. ولی خانم اونایی که شما میگید با خوندن کتاب آقای بهشتی چیز نمیشه، مگر فرهیخته باشن، مثلا استاد دانشگاه باشه. بازاری ها نه، بازاری ها رو باید معمولا معرفیشون کنید به یک استاد، اونم معتدل، نه که فوری شمشیر بکشه، چون اونم درست نیست. خوش اخلاق، معتدل، بحث رو بکنن، شبهه رو بکنن و اون استاد جواب بده. اینا بیشتر همنشینی، حتی نه مستقیم، که مثلا یه آخوندی ببرید خونه شون مناظره، اون میگه، اونم میگه، بعد میره پیش شیخش خونساش میکنه، حتی غیر مستقیم. اگر مثلا فرهیخته بودن میگفتم فقه و عقل رو بهشون معرفی کنید. یک کتاب به نظر ما معتدل خوب، خود منم میدونم چی نوشتم که این کتاب، ولی اگر بازاریان من میدونم خواهرمون چی میگن، اونا دیگه با همنشینی با افراد معتدل عمرم افراطی باشه و اینا فایده نداره. لا یزید و الا خسارا. خب شما چی داشتید خانم؟
استاد بفرمایید قبول ندارم افکاری معتقدن علمان بودایی هم، حالا نمیدونم یه همچین چیزی رو
ما مشیری اینا فایده بودین. دیگه اینا مثلا شما مشهدی با خودتون صحبت چی؟ بسیار
کلا منطقه عبادی اونجا منطقه اخباری های سنام زیاده، اونجوری نیست مثلا بچه باشه جوان باشه پیرمرده آبلیم فروشی هم داره معروف هم هستش، وارد آبلیم فروشی میشه همه کتاب های شیخ صدوق و ملایم.
حالا من یه چیز بگم که به خود من درد سر بشه چون میره صدام همیشه ما درد سر، حالا خیلی هم چیز نیست و باشه پس کنید معلم خصوصی بگیرن و چیکار بکنن، یا مثلا فکر کنن دارن از صدوق تقلید میکنن، مثلا تقلید نکنن ولی نمازشون بخونن روزشون رو برن خمس و زکاتشون بدن. بله بله، ولی خب حواستون باشه مثلا بحث تقلید خط قرمز دیانته، میدونید اگر ما ارتباط رو با بزرگان دین چی بکنیم، یعنی ممکنه در این حد که الان شما میگید خطر نباشه، ولی سر از مثلا بعضی جریانات انحراف مثل بهائیت بابیت گاهی الان جریان یمانی نمیخوام خدای نکرده بگم ربطی به اینا نداره ها، همین جریان اخبارگریه یا جریان بهائیت از اخبارگری شروع شد، این زوم بر اخبار و بعد ولذا امام زمان حواله دادن اصل غیبت رو به علما به فقها، من کان من الفقها. حال بعد فوری میگن این سند نداره، اینکه سند نمیخواد که، باید فقیهان باشن. یه مقدار اینجور جریانات هست، به عبارت دیگه شروعش خطرناک نیست، ممکنه امتدادش خطرناک باشه و هیچی مثل اخلاق حسن و رفتارها نمیتونه جواب بده. مثلا فرض کنید حالا ما که نه وقتش داریم من نه مشهدم، فرض کنید یه مدتی اینا رو مرتبط میشدن با ما، چه بسا رو افکارشون رو نگاهشون اثر میگذاش. حالا انشاءالله این کار رو شما انجام بدید. اجازه میدید من چون میخوام یه روب زودتر تعطیل کنیم بفرمایید.
در مورد بحث اخبارگری و ارتباط و تأثیری که جریان تجربه‌گری و حسگری غربی داشته روش، یه سری ادعاهایی اینطوری بعضی از بزرگان کردن که آره این جریان اخبارگری که اتفاق افتاد توی اسلام تحت تأثیر اون جریان تجربه‌گری غرب بوده.
نه این خیلی این آقای مطهری میارن در یه نوشته، شما از کجا دیدید؟ اصلش از ایشونه. ایشون مثلا نقل میکنه که آقای بروجردی میگفت مثلا جریان اخبارگری از پوزیتیویسم غرب و تجربه گرایی غرب شروع شده، بعد یه شواهدی هم میارن که استرابادی یه مدتی در مکه بوده در مدینه بوده، الفواید المدنیه از شواهد المکیه یا مینویسه و اونجا مثلا رفت آمد می شده از غرب، اینا خیلی ثابت نیست. من یه تحقیقی نمیدونم کی کردم که اصلا جذور اخبارگری، جذور یعنی ریشه ها، 100 سال قبل از استرابادی بوده که بعد بگیم استرابادی تو مکه و مدینه اون جریان رو گرفته اثر گذاشته. من رد نمی کنم خانم، اما به این جهت که مثلا بگم و بنویسم و یه جایی هم، یعنی اینقدر در حد نوشتنم حتی اینو قابل نمی دونم، ولی شما این سوال کنی جوابتونو میدم. بله این هم هست. نه اخبارگری بیشتر ریشه داره. یه صحبتی من داشتم، من جای شما باشم حتما میخونم یا گوش میکنم، نمیدونم پیاده شده یا نه، ادوار اخبارگری بزنید علی دوست، ادوار اخبارگری، من تا زمان امام صادق بردمش، البته با جریان تحدیث یکیش کردم و بردمش. به دوران حاضرم اشاره کردم که چیز باشه. خب دیگه تمام شد، بریم ادامه بدیم، یه 5 دقیقه دیگه وقت داریم. خب اون کتاب آقای بهشتی رو پیدا کردی؟ چیه؟ همین اخباری. کتاب خوبیه، کتاب قابل استفاده است و خیلی نگاهایی بهتون میده. بنا بود عرض کردم کتاب سالم بشه، نمیدونم اومد بالا یا نیومد قبلا. چند سال بشه؟
استاد دکتر احمد بهشتی؟
نه، ابراهیم بهشتی.
ابراهیم بهشتی.
نه، ابراهیم. تا چند تا گفتیم آقا؟ 7 تا، درسته؟ دوره 8 اصل جدید استنباط. دیگه اینا چیزایی است که خودتونم آشنایید. بعد از افول اخباریگری، بله، با همت وحید بهبهانی پسرش و بزرگان دیگه، بعدم شیخ انصاری که قهرمان این دوران، البته نه اولش، در ادامه در امتدادش، عصر جدید استنباط. ولی بگم بهتونا، دوران اخباری هیچ وقت نمردا. یعنی این دوران که ما میذاریم اینطور نیست که یه دیواری همیشه بذاره، دیوار برلین، و حق نداشت رو یکی از اون بر بیاد این بر، از این بر بره اون بر. حتی از نظر تئوریک مرز گذاشتن سخت بوده. وقتی بزرگی مثل آقای خویی که ایستاده بر قله اصول، دیگه ایشون وقتی به عقل میرسه میدونی چی میگه؟ میگه عقل، کل ما حکم به العقل حکم به شب، کبرایی است که یه صغرا نداره. یعنی ما اطمینان نداریم. خب عقل رو بذاریم کنار، چی توش در میاد؟ اخبارگری. حالا ایشون بگه من اصولیم، بگیم چاکر شما هم هستیم، شما اصولی هستید، ولی رکن مهم اصولی بودن عقله. کنار وحی، کنار روایت. خب شما که میگید، ابتدیشون میگه من کارهای ابزاریشو قبول دارم. خب اینا دیگه حالا بحثاییست که با تو فقه عقل ببینید، فقه عقل. ولی در هر صورت این هست. بعد دوره نهم عصر حاضر، که حالا اینو میدونست مثلا در ادامه قبل بیاره. من چون میخوام رعایت امانت بکنم این 8 دوره رو داریم، 9 دوره بر. اگر دقت کردید ما به نظرم خوب داریم پیش میریم، یعنی راضی هستیم از کلاس. دیروز دوره اهل سنت رو گزارش دادیم، امروز با دورانهای گذشته. اگر تا حالا مثلا کلیاتی بلد بودیم، دیگه الان نهادینه شد، وزین شد، مستند شد. بالاخره کتاب خوبیه. فکر میکنم یک گزاریم به اصول داشته باشیم بعد از ظهر، چون فقه اگر به معنای استنباط بگیریم از اصول جدا نیست. دوره های اصولم ببینیم چجوری شده، چه خبر بوده. البته بعد اگه برسیم همین بعد از ظهر، اگه نرسیم دور جدید که شروع میکنیم، بعضی از کیس های حاضر که به دردمون بخوره گزارش گونه نباشه، برای 2 تا 3 تا 4 تا رو میگم اگر انشالله بره برای اون بره عید و اون کتاب چاپ بشه که دیگه خیالمون راحت بحث میکنیم. تو اگه چیزی نیست قطع میشونیم. الحمدلله رب العالمین.